Bismillahirrahmanirrahim. Zemine arz selam ve hastane başit hizmet danışçıyan gerami. Mevzu celese emruzuma merbut müşe bir fesli çaharrum kitap. Fesli sevum ra kullen hazır kerdim hizmetsun. Az fesli sevum suali beratun ter nemişe. فصل چهارم مربوط میشه به مسئولیت‌های عوامل مدرسه در اجرای برنامه راهنمایی و مشاوره. من بی مقدمه میرم به مسئولیت‌های راهنمایی یا مشاور در مدرسه. کسی که به عنوان مشاور مدرسه یا راهنما در مدرسه انتخاب میشه چه وظایفی خواهد داشت؟ اگر به طور کلی لب کلام خدمتتون عرض کنیم، میگه مسئول فنی و تخصص اجرای برنامه راهنمایی و مشاوره در مدرسه مشاور مدرسه است. چرا میگیم فنی و تخصصی؟ شما خودتون میدونید که کسی که مسئولیت تخصصی یک فعالیتی را به عهده میگیره حتما دوره‌های تخصصی را طی کرده، حتما مهارت‌های فنی مربوط به مشاوره را طی کرده است، رشته‌اش روانشناسی یا مشاوره است. به خاطر همین با آزمون‌های روانی، با انواع پرسشنامه‌ها، با مشاهده تخصصی، با مصاحبه آشنایی کامل داره. به همین خاطر این مسئولیت به کسی دیگه، حتی به مدیر هم نمیدن، چون ممکن است رشته تحصیلیش مرتبط با مشاوره و روانشناسی نباشه. به همین خاطر میگیم که مشاور مسئول فنی و تخصص اجرای برنامه راهنمایی و مشاوره در مدرسه است. به طور خلاصه وظیفه مشاور در دوره‌های تحصیلی به طور جداگانه و به خصوص خدمتتون توضیح داده میشه. با اینکه این کتاب چاپ قبل با تغییرات ساختاری در آموزش و پرورش احتمالاً انطباق نداشته باشه، من توضیح میدم. الان از نظر ساختاری در وزارت آموزش و پرورش یه دوره ابتدایی داریم 6 ساله، یه دوره متوسطه اول داریم 3 ساله و یک دوره متوسطه دوم داریم. دوره ابتدایی به مشاور نیاز ضروری داره. دانش آموزانی که وارد مکتب ابتدایی میشن، از خانواده جدا میشن، مشاور باید برای اونها کار کنه. چه وظیفه در مدارس ابتدایی داره؟ وظیفهش پیشگیری از ناراحتی هاست. آره، دانش آموزان ابتدایی از خانواده که جدا میشن احتمالاً دچار اضطراب جدایی بشن، احتمالاً دچار ناراحتی ها و دلتنگی ها بشن. اصلا مشکل اصلی در ابتدای سازگاری دانش آموز با محیط مدرسه است. لذا مشاور حتما باید دانش آموزان ابتدایی را راهنمایی کنه و تا از ناراحتی های احتمالی پیشگیری شه. ولی در دوره متوسطه اول فعلی و دوره راهنمایی قبلی وظیفه مشاور خودشناسی دانش آموزانه. حتما باید مشاور دانش آموزان را در امر خودشناسی خودشون کمک کنه. حتما این حدیث رو تو ذهن دارید که من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودش را بشناسد یقینا خودش را خواهد شناخت. کسی که خودش را نشناسد نمیدونه که چه ویژگی هایی داره، چه معایبی داره، چه محاسنی داره، از نظر جسمی چه توانایی هایی داره، از نظر روانی چه توانایی هایی داره، از نظر عاطفی چه توانایی ها و نقصه هایی داره، از نظر اجتماعی چه توانایی ها و چه محدودیت هایی داره، از نظر اخلاقی چند مرده لازه. با توجه به این که دوره متوسطه اول یا همون دوره راهنمایی یک دوره ای که دانش آموزان برای آینده خود مسیر انتخاب میکنن، یعنی انتخاب رشته میکنن، انتخاب رشته مقدم است بر انتخاب شغل، یعنی مسیر بعدی تحصیلی و شغلی خودش را در این مقطع مشخص میکنه. کسی که مسیر رو انتخاب میکنه حتما باید با توانایی ها و محدودیت های خود آشنا بشه و ببینید چه علایقی داره، چه رغبت هایی داره، چه توانایی هایی داره. چون آزمون های مشاوره ای، آزمون های روانشناختی و هوش در دوره متوسطه اول یا راهنمایی اجرا میشن، یعنی سرنوشت دانش آموز در دوره متوسطه اول رقم میخوره، مسیرش تعیین میشه. به همین خاطر مشاور باید دانش آموزان را به خودشناسی برساند، در امر خودشناسی اونا را کمک کنه تا مسیر درستی را متناسب با ویژگی های خودشون انتخاب کنن. یکی از صاحب نظران مشاوره آقای پارسونزه، پارسونز میگه که هممون درس میخونیم تا یه شغل پیدا کنیم. بهترین شغل برای هر کس شغلی است که ویژگی های اون شغل با ویژگی های شخصیتی فرد انطباق داشته باشه، هماهنگی داشته باشه. کسی که ویژگی ها و خصوصیات خودش رو نمیدونه چطور میتونه شغلی انتخاب کنه که با ویژگی های خودش سازگار باشه؟ به همون خاطر وظیفه مهم مشاور در مقطع متوسطه اول یا هم مقطع راهنمایی رساندن دانش آموزان به خودشناسی است. در دبیرستان که به اصطلاح همزمان با دوره بلوغ و نمیدونم شکلگیری هویت دانش آموزان است، وظیفه مشاور درمان مشکلات و ناراحتی های روانشناختی است. احتمالاً معضلات بلوغ دانش آموزان رو تحت تاثیر قرار بده و در آنها ایجاد ناراحتی بکنه و احتمالاً هویتشون درست تشکیل نشده، احتمالاً مشکلات خانوادگی داشته باشن، احتمالاً یه مسائل اجتماعی داشته باشن. وظیفه مشاور تعدیل این ناراحتی هست. میشه گفت که مشاور به اصطلاح همدم و همدل افراد در دوره دبیرستان، دانش آموزان دبیرستانی هم مثل دوتا مقطع قبلی دارای مشکلات خاص خودشون هستن. لذا مشاور وظیفه داره که با اینها چه کار کنه؟ کار کنه و ناراحتی های اینها را تعدیل کنه. مسئولیت های عمده مشاوره در مدرسه مشورت و هماهنگی و ارضا و پیگیری است. یعنی اول مشاوره باید با دانش آموزان یه جلسه مشورتی تشکیل بده، خودشو بشناساند و در جلسات خصوصی و حضوری و نه همچنین در جلسات گروهی دانش آموزان شرکت کنه و اینها رو مورد سنجش و مطالعه قرار بده، با اونها هماهنگ بشه و مشکلات خاص اونها رو مورد تحلیل قرار بده. اگر خودش تونست حل کنه که تموم، مشاوره خاتمه پیدا میکنه، ولی اگر نتونست حتما باید به کارشناس بالاتر خودش ارضا بده، با هماهنگی مدیر اینو به مراکز تخصصی ارضا بده و علاوه بر اون باید پیگیری هم داشته باشه و ببینه که با اون درمانگر بالادستی هماهنگ باشه، ببینه چه کارهایی باید در مدرسه انجام بگیره، چه کارهایی باید در خانواده انجام بگیره و معلمان چه وظیفه‌ای خواهند داشت. پس هماهنگ ساختن مجموع فعالیت های انجام شده توسط افراد مختلف در جهت کمک به حل مشکلات دانش آموز. شما هاش انشالله معلم تربیت بدنی یا معلم ورزش مدارس خواهید بود، به عنوان معلم شناخته میشید دیگه، معلمید. بهتر است که بدونید که معلمان در امر راهنمایی مشاوره چه مسئولیت هایی دارند. من خلاصه کردم خدمتتون، کمک به مشاور در تشمیل پرونده های راهنمایی، یعنی اولین و مهمترین کسی که میتونه مشکلات دانش آموزان شناسایی کنه معلمه. در بین معلمان بهترین معلم، توانمندترین معلم، بهتر موقعیت برای معلم است که معلم ورزشه، چون با دانش آموزان بیشتر رابطه رسمی نداره، رابطه دوستانه داره. دانش آموزان آزادی بیشتری در برنامه ورزشی دارن تا در سر کلاس مثلا فیزیک و ریاضی این چیزا. به همون خاطر معلم تربیت بدنی بهترین کسی که دانش آموزان شناسایی و مطالبی را که مشاور قرار است در پروندهشون ثبت کنه میتونه کمک کنه و این پرونده تحصیلی، پرونده راهنمایی را تکرار کنن، تکمیل کنن. ارجاع دانش آموزان نیازمند به مشاوره، به مشاور. در جریان بازی، در جریان برنامه های ورزشی، معلم ورزش احتمالاً در یک گوشه از حیات استاده باشه و رفتارهای دانش آموزان را مورد بررسی قرار بده، احتمال بده که فلان دانش آموز پرخاشگره، فلان دانش آموز گوشه‌گیره، در کلاس درس بیشتر اینها قابل مشاهده و بررسی نیستن، در ساعات ورزش خیلی راحت میتونه تشخیص داده بشه فلان دانش آموز گوشه‌گیره، مضطربه، فلان دانش آموز پرخاشگره، فلان دانش آموز گوشه‌گیره، و اینا را به مشاور ارجاع بده. نظر اریکسون یکی از روانشناسان و صاحب نظران رفتارگره هاست، میگه که طبق نظر اریکسون و همکارانش، معلم باید با مشاور و مدیر مدرسه در نیل به اهداف برنامه راهنمایی و مشاوره همکاری داشته باشه. مسئولیت های مدیر مدرسه، شما به عنوان معلم و یاور برنامه راهنمایی و مشاوره مدارس برای کمک به دانش آموزان، باید با مسئولیت های مدیر آشنا بشید. نظارت مستقیم بر نحوه اجرای برنامه راهنمایی، چون مسئولیت همه فعالیت ها در مدرسه به عهده مدیر مدرسه است، لذا مدیر مدرسه باید بر نحوه اجرای برنامه راهنمایی نظارت کامل داشته باشه. فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب، و منظور از شرایط و امکانات مناسب عبارتند از اتاق مشاوره، تجهیزات اتاق مشاوره، تجهیزات اتاق مشاوره، میز و صندلی و کمد و فایل و بایگانی و کامپیوتر و تلفن خط مستقیم و این چیزا امکانات اتاق مشاوره است. ایجاد تفاهم بین کارکنان مدرسه و جلب همکاری والدینه. در امر مشاوره مدیر این وظایف داره. مسئولیت های روانشناس مدرسه، البته در این کتاب ترجمه هست، در کشورهای به اصطلاح پیشرفته علاوه بر مشاور یه روانشناس هم در مدرسه حضور داره. این روانشناس در برنامه‌های اجرای تست‌ها، در روان درمانی، در شکل دهی رفتار، عرض به حضورتون که همچون مسائلی کمک می‌کنه. در مدرسه کشورهای پیشرفته یه مددکار اجتماعی هم هست، همکاری با سایر کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان برای رفع مشکلات شخصی، اجتماعی، مالی و تحصیلی دانش آموزان. به طوری که اگر یک دانش آموز مشکل مالی داشته باشه به سازمان‌های امور رفاهی مثل کمیته امداد، مثل سازمان بهزیستی و مؤسسات خیریه ارجاع میده. دانش آموزی که مشکل غذایی داشته باشه، مددکار همراه دانش آموز میتونه بره مراجع غذایی و جهت حل مشکلات غذایی دانش آموزان و خانواده‌های آنها کمک کنه. و مسائل شخصی رو تسلیم میشه گفت که دستیار روانشناس و مشاور هست. روانسنج اینا یه تیم من دیگه، متاسفانه در ایران قابل اجرا نیستن، نیرو انسانی کافی نداریم. بس مشاور، روانشناس، مددکار اجتماعی و روانسنج. وظایف روانسنج چیه؟ راهنمای دانش آموزان با بهره گیری از نتایج آزمون‌های روانی. برای دانش آموزان آزمون‌های روانی را اجرا میکنه و طبق تشخیص روانشناس و مشاور مدرسه توانایی های دانش آموزان را در مسائل جسمی، شناختی، از اجتماعی، عاطفی و اخلاقی مورد سنجش قرار میده و اطلاعات در اختیار مشاور یا روانشناس مدرسه قرار میده. همکاری با مشاور برای شناخت بهتر و دقیق‌تر دانش آموزان، تداخل مسئولیت های روانسنج با روانشناس. احتمالاً اینها با هم تداخل داشته باشن. متاسفانه که ما هیچ کدومشو در مدرسه نداریم. اگر روانشناس هم هست به عنوان مشاور مدرسه شناخته میشه. مسئولیت های گروه بهداشت که ما مربی بهداشت در مدارس داریم، یه معلمی که در یه مدرسه تدریس میکنه با مسئولیت های گروه بهداشتم یا مسئولیت های مربی بهداشتم باید آشنایی داشته باشه. تشخیص بیماری های دانش آموزان، بیماری های جسمی، بیماری های روانشناختی، دادن اطلاعات کافی در زمینه سلامت جسم و روان برای معلمان و مشاوران، پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، اینم وظیفه به اصطلاح مربی بهداشت در مدرسه است. مسئولیت های عرض به حضورتون که مربی تربیت بدنی چیه؟ مربی تربیت بدنی مسائل تربیتی و امور پرورشی و کشف استعدادها و نمیدونم که همچون مسائلی را در کتاب توضیح بیشتری هم داده شده میتونید مطالعه کنید. اینا هم وظیفه مربی پرورشی در امر مشاوره هست. بله، مربی پرورشی در فعالیت‌های فردی گروهی دانش آموزان، برنامه‌های تفریحی آموزشی برای دانش آموزان، برنامه‌های هنری، استفاده از اوقات فراغت دانش آموزان و فوق برنامه‌ها به عهده مربی پرورشی است. در هر مدرسه اعضای انجمن اولیا و مربیان به اصطلاح یک کمیته، یک گروهی، یک انجمنی به نام اولیا مربیان تشکیل میشه. این انجمن عبارتند از یک مدیر مدرسه، یکی از معاونان مدرسه، مشاور مدرسه، نماینده معلمان در این دو تا معلمان به عنوان نماینده معلمان در این انجمن و حدود 5 نفر از اولیا که به عنوان نماینده اولیا در این انجمن انتخاب میشن. وظیفه این چیه؟ کمک های مالی. اون اولیایی که وضعیت مالی خوبی دارن، این انجمن با اونها همکاری میکنه، هماهنگ میشه و کمک های مالی دریافت میکنه. ممکن است از سازمان ها دریافت کنن، ممکن است از افراد خیر دریافت کنن. مسائل مالی مدرسه را به اینجوری حل میکنن. ارسال گزارش های مفید برای والدین در جهت شناسایی بهتر و بیشتر فرزندانشون، اینم یکی از وظایف به اصطلاح کارکنان اعضای انجمن اولیا و مربیان. با این وصف این فصل 4 هم تمام میشه. ما میرسیم به فصل 5. فصل 5 هدفش فنون، عنوانش فنون راهنمایی است و هدف این فصل آشنایی با فنون متعدد راهنمایی و مشاوره در مدارسه. بله، اگه ما این فصل رو قرار بررسی کنیم، باید با فنون راهنمایی آشنا بشیم. ما به عنوان یک معلم ببینیم که راهنمایی چه فنونی داره، چون که شما برنامه های تخصصی راهنمایی مشاوره نخوندید. اصلا گنجاندن این درس در برنامه تحصیلی شما همین است. شما آشنایی مقدمات از عنوان واحد درسی هم استنباط میشه که شما با مقدمات راهنمایی و مشاوره آشنا میشید. یه دریچه ای از برای شما این درس به عنوان یه دریچه تعیین شده تا به دنیای راهنمایی مشاوره نگاه داشته باشید. روش های ما باید دانش آموزان را بشناسیم. مشاور مدرسه باید دانش آموزان را از نظر جسمی، از نظر شناختی، از نظر اجتماعی، عاطفی و اخلاقی دانش آموزانش را بشناسه. ببینیم که چند نوع ما روش شناخت داریم. یکی روش های شناخت عینیه. روش های شناخت عینی به عهده روانشناس و روانسنج مدرسه است. یعنی اون کسانی که آزمون اجرا میکنن، مثلا آزمون های هوش اجرا میکنن، آزمون های شخصیت اجرا میکنن، آزمون های رغبت اجرا میکنن و آزمون وسیله است عینی. یعنی تفکرات آزمونگر در نتیجه این آزمون تأثیر نداره. ما اول روش های شناخت عینی را خدمتتون عرض میکنیم. روش های شناخت عینی همان اجرای آزمون هاست. آزمون وسیله عینی برای سنجش رفتار معین در زمان مشخصه. ببینیم که امروز دانش آموز سه رغبت هایی دارد. امروز دانش آموز چرا اینقدر پرخاشگره؟ چرا اینقدر غمگینه؟ چرا اینقدر گوشه‌گیره؟ پس آزمون عینی، شناخت عینی که آزمون ها هستن، در نتیجه این آزمون اون ذهنیات آزمون جد دخالت نداره. به همه خاطر میگه عینی. بعدم بررسی خواهیم کرد آزمون های روش های شناخت ذهنی را هم بررسی خواهیم کرد. وقتی آزمون اجرا میشه باید آزمون اعتبار داشته باشه. آزمون اعتبار داره که دقیقاً برای سنجش اون چیز را بسنجد که برای آن ساخته شده است. توجه کنید آزمونی اعتبار دارد که اگه دفعات متعدد هم اجرا بشه همون نتیجه را بده. سنجش دقیق خصوصیات و ویژگی‌های مورد نظر را. روایی آزمون ولیدیتی اصطلاحا میگن. سنجش خصوصیات مورد نظر، نه چیزی دیگه. برای آن چیز را بسنجد که برای آن ساخته شده است. آزمون ها انواع مختلفی دارند و تقسیم بندی های مختلف. شما باید با انواع آزمون ها و تقسیم بندی های اونها آشنا بشید. آزمون ها از نظر اجرا به دو گروه تقسیم میشن. آزمون های فردی، آزمون های گروهی. بعضی آزمون های هوشی به صورت گروهی اجرا میشن، ولی آزمون های شخصیت به صورت گروهی اجرا نمیشن، اونها به صورت فردی اجرا میشن. آزمون ها از تقسیم بندیشون از نظر شکل ابزاری هستن. با ابزار مثلا یه ابزار الحاق میکنه، به هم متصل میکنه، یه چیزی میسازه، میگم ابزاریه. بعضیا کتبی هستن، بعضیا شفاهی هستن. کتبی ها مثل پرسشنامه ها و شفاهی مثل مصاحبه ها. موضوع از نظر موضوع آزمون های استعداد، آزمون های معلومات، آزمون های شخصیت و آزمون های رغبت. من در مورد اینها میخوام یه توضیح کوتاهی خدمت شما عرض کنم. آزمون‌های استعداد، مثلا استعداد هنری یک دانش آموز، استعداد اجتماعی یک دانش آموز، استعداد ریاضی یک دانش آموز، استعداد عرض به حضورتون که فنی یک دانش آموز، واقع‌گرایی یک دانش آموز، استعداد اجرایی یک دانش آموز، معلومات همان کنکوره، کنکور آزمون سراسری ما سنجش معلومات میکنیم ببینیم اندوخته های ذهنیش چقدره. آزمون های شخصیت انواع مختلفی دارن، من نمیخوام انواعش خدمتتون عرض کنم. آزمون های شخصیت ویژگی های اختصاصی اون شخص را میسنجن، مثلا شخصیت نمایشی چقدر، شخصیت نمایشی فرد چقدر ویژگی های این را در بر دارد. آزمون های شخصیت مثل ویژگی های مثلا خودشیفتگی فرد، ویژگی های افسردگی فرد، ویژگی های شخصیت مضطرب چیه، شخصیت گوشه‌گیر چیه، شخصیت به اصطلاح و انواع دیگه. و دقت، معلم ها آزمون های معلم ساخته، آزمون های تراز شده که انواع آزمون ها هستند. نتایج آزمون ها در مورد دانش آموزان: یک، بررسی با دانش آموز در جلسه مشاوره، مشارکت فعال دانش آموز در جلسه تفسیر، بیان نتایج به صورت قابل فهم برای دانش آموزان، پیشنهاد کاربردهای عملی برای حل مشکل دانش آموزان. اینا زیاد نیاز به توضیح نداره. مهم اینه که شما با روش های شناخت ذهنی آشنا بشید. اینو در مورد زندگی خودتون، در مورد فرزندان انشالله آینده خودتون میتونید، در مورد مرد خصوص دانش آموزان از این شیوه ها، از این روش های شناخت ذهنی استفاده کنید. زیاد به تخصص هم نیاز نداره. روش های شناخت ذهنی مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، مقیاس درجه بندی، شرح‌حال نویسی و گروه سنجیه. اولش مشاهده هست. اون خلاصه کتابی که من خدمتتون ارائه کردیم به صورت پاورپوینت، من از روی اون خدمتتون میگم. مشاهده یک عمل ارادی و فعال است. یک امر تصادفی نیست. قبلا هدف گذاری شده، قبلا برنامه ریزی شده. چه چیزهایی را در چه زمانی و در چه مکانی باید مورد سنجش قرار بگیره. سنجش خصوصیات نظیر تنش یعنی فشار روانی، تحریک پذیری، زودرنجی، خستگی و تندخویی. ما مشاهده میکنیم ببینید چقدر این تنش داره، چقدر زود عصبانی میشه، تحریک میشه، چقدر زود رنجه، چرا خسته به نظر میرسه، چرا تندخو و پرخاشگره، چرا افسرده است. رعایت نکات ضروری در اجرای اون برنامه به اصطلاح مشاهده. تو کتابتون مفصل اومدم احتمالا سوال بدیم به شما، بگیم که نکات اساسی که در مشاهده باید مورد توجه قرار بگیره کدومه. میگه مشاهده در یک زمان معین فقط یک فرد، رفتارهای یک فرد مورد مشاهده قرار بگیره، نه افراد متعدد. اون وقت تداخل در تنظیم برنامه میشه، مشکل ایجاد میشه و هدفهای مشاهده قبلا باید طراحی بشه. زمان و مکان مشاهده هم قبلا محیط طبیعی قرار بگیره، یعنی در محیط طبیعی مورد مشاهده. نه اگه دانشان بفهمی که مورد مشاهده قرار میگیره احتمالا رفتارهای مصنوعی از خودش نشون میده. و خواهش میکنم توضیحات این بحث را در کتاب خوب مطالعه کنید. دومین روش شناخت ذهنی مصاحبه هست، همون مصاحبه‌ای که شما برای قبولی از دانشگاه فرهنگیان براتون اجرا شد، تقریبا شبیه اونه. گفتگوی حضوری مراجع و مشاوره. مصاحبه انواع مختلفی داره: مصاحبه تشخیص مشکلات روانی، مصاحبه های استخدامی که برای شما اجرا شد و مصاحبه های درمانی و اطلاعاتی و انواع مختلفی داره. ولی در مدرسه صرف مسائل درسی و شخصی و روانی این هاست. گفتگوی حضوری بین مراجع و مشاور است. مشاور فرد متخصصی است، در تعریفش آوردیم دیگه، در مسائل روانشناختی تخصص داره و مراجع کسی است که دارای مشکل است. اینا در یه جلسه میشینن، مراجع مشکلش رو طرح میکنه، مشاور اطلاعات بیشتری در اختیار مراجع قرار میده، مراجع خودش با کمک مشاور به خودشناسی نائل میشه، به خود رهبری میرسه و مشکل خودش رو خودش حل میکنه. برای حقیقت یابی و تایید یا تکذیب اطلاعات قبلی و یافتن پاسخ برای نکات مبهم. مورد بعدی، روش بعدی برای شناخت ذهنی دانش آموزان یکی پرسشنامه است. پرسشنامه برخلاف مصاحبه یه مزیت ها و معایبی داره، مصاحبه هم یک مزیت ها معایبی داره. مصاحبه مزیتش اینه که خیلی دقیقه نسبت به پرسشنامه و نسبت به سایر مشاهده و این چیزا، چون دو نفر انعطاف دارن، پرسش پاسخ انجام میدن، توضیح میدن، توضیح میخوان و اطلاعات دقیقی به دست میاره نسبت به پرسشنامه. دوتا عیب داره، یه حسن داره، دوتا عیب داره. عیبش، عیب مصاحبه، یکیش وقتگیره، دومیش هزینه بره. این دوتا عیب مصاحبه دقیقا دوتا حسن پرسشنامه هستن. هم وقتگیر نیست، در یه ساعت معین تعداد بیشتر از افراد مورد سنجش قرار میگیرن، و هم پرهزینه نیست. هم وقتگیر نیست، هم پرهزینه نیست. احتمالاً تو امتحان به شما سوال بدیم که از مزایا و معایب مصاحبه دو مورد بنویسید، از محاسن پرسشنامه دو مورد بنویسید. خب، ابزاری برای سنجش خصوصیات افراد در زمینهای متعدد، گفتیم دیگه، خصوصیات جسمانی، خصوصیات شناختی و ذهنی و عقلی، خصوصیات اجتماعی، عاطفی و اخلاقی. نکاتی که در تدوین پرسشنامه باید مورد توجه قرار بگیرد، تو کتاب دن هست، حتما بخونید. نتایج به دست آمده کم دقت‌تر از مصاحبه است، این ای بشه. اجرای پرسشنامه با هدف مشخص باید باشه. نتایج به دست آمده قطعیت نداره، به اندازه مصاحبه دقت نداره. مقیاس درجه بندی یه روش دیگه هست که میگی از این به بعدش رو من حذف میکنم براتون. مقیاس درجه بندی نمیخواد خدمتتون، شرح حال نویسی هم نمیخواد، مشکلاتی برای شما ایجاد میکنه. اگه شما از دانش آموز بخواد شرح حال مثلا یه هفته قبلش براتون بنویسه، احتمالاً دانش آموز چیزهایی بنویسه که نباید شما بدونید، یا خانواده به مزاجشون خوش نیاد، میان ناراحت میشن چرا این اطلاعاتو از بچه ما گرفتید. به همون خاطر اون وظیفه مشاور گروه سنجی رو هم نمیخوام ازتون، و با این وضعیت میریم به عرض به حضورتون که تا گفتار ششم. من این جلسه رو با اجازتون خاتمه میدم. انشالله گفتار ششم را، فنون مشاوره را، در یک جلسه دیگه خدمت به همتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا حفظتون کنه، همیشه صحیح و سالم باشید از نظر جسمی و از نظر شناختی. خدا نگهدارتون.